نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام خدای رمضان و سلام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. برنامه سراب وهابیت رو از این شبکه نورانی و با فضیلت میبینید. شبتون بخیر باشه انشالله. ایرانی های عزیز در هر کجا که هستید، گوشه و کنار، شمال و جنوب، شرق و غرب این میهن پهناور، و وقت بخیر میگم به همه شما عزیزان و بینندگان و هموطنان بزرگوارم و هر کسی به هر زبانی که سخن میگه و شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کرده. امیدوارم که زیر سایه اهل بیت زندگی بسیار خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید. نماز روزهاتون هم قبول باشه انشالله. سومین روز از ماه مبارک رمضان رو هم پشت سر گذاشتیم، البته چهارمین روز پشت سر گذاشتیم و در حال رسیدن به پنجمین روز از این ماه عزیز و شریف هستیم. چقدر زود میگذره روزها و شبها و سحرها و افطارهای این ماه سراسر نور و معنویت. خوشا به حال اونهایی که از لحظه لحظه این ماه کمال استفاده و بهره رو ببرن، از ثانیه های این ماه، از دقایق این ماه، ماهی که نفس ها در این ماه تسبیح هست، خواب ها عبادت هست و همه اعمال و کردار ما به صورت ویژه در پیشگاه پروردگارمون محاسبه میشه. قبول باشه انشالله. حتما ما رو دعا بکنید. خاضعانه از شما درخواست میکنیم تو لحظات قشنگ افطارتون، تو لحظات ناب سحرگاهیتون ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. همه خدمتگزاران کوچک خودتون در شبکه جهانی ولایت رو شنبه شبها این لحظه ما مهمان نگاه‌های مهربان شما میشیم، به خانه‌های شما میایم و برنامه سراب وهابیت رو تقدیم حضور شما میکنیم، البته به اتفاق کارشناسان عزیز و بزرگوار برنامه که الان در خدمتشون هستیم و در کنار من هستن. جناب استاد عباسی سلام علیکم، قبول باشه انشالله طاعات عبادت شما.
ممنون. سلام علیکم و رحمت الله. من خدمت حضرت عالی جناب استاد روستایی، همه بینندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین، اوقات نورانی و مبارک ماه مبارک رمضان. امیدوارم طاعات همه شما و ما مورد مقبول و قبول درگاه احدیت قرار بگیره. و باز هم بنده هم درخواست دارم از همه عزیزان که دعاگو باشن در ایام سحر، در ایام افطار، در مناجات هاشون ما رو هم از دعای خیرشون فراموش نکنن.
ان شاء الله. خیلی خیلی خوش آمدید جناب استاد روستایی. خدمت شما سلام عرض می‌کنم، قبول بشه ان شاء الله.
من هم خدمت شما آقا استاد عباسی و تمام بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم در هر کجای این کره خاکی قرار گرفتن تحت عنایت اهل بیت طاعات و عبادتشون در این ماه عزیز مقبول درگاه حضرت احدیت واقع بشه و ما رو هم از دعای خیر خودشون فراموش نکنه.
خیلی متشکر و سپاسگزار هستم. دوستان بیننده، فعلا شما میتونید از طریق پیامک شبکه جهانی ولایت با ما همراه باشید. نقطه نظری اگه داشتید، پیشنهادی، انتقادی، مطلبی در خصوص برنامه ما با دل و جان پذیرا هستیم. دوستانم زحمت کشیدن، زیرنویس کردن و سعی می‌کنیم دقایق پایانی برنامه رو هم اختصاص بدیم به تلفن‌های شما، میتونید تماس بگیرید. جناب استاد عباسی، یادم هست که هفته‌های گذشته در خصوص خوارج بودن وهابیت مطالب بسیار خوبی گفتید و واقعاً وقتی که این اسم خوارج بر زبان جاری میشه و انسان یاد این تفکرات و اندیشه‌های اونها در دوران وجود مقدس آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام میفته و مقایسه میکنه با امروز، با افکار، اندیشه‌ها، تفکرات، تندروی‌هایی که دارن و دقیقاً پی میبریم که اونها هم همون ویژگی‌ها، همون خصوصیات رو در این عصر دارن، منتها شکل و شمایلش تغییر کرده، گاهی عملیات‌ها و کارها و تفکرات و اندیشه‌ها، اما در نهایت یک چیز هست. میخوام امشب هم از اون اسناد برای ما بگید که امروز وهابیت همون خوارج زمان امیرالمؤمنین هستن.
در خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیزمون عرض بکنم این یک حقیقت و واقعیتی است که کسانی که در زمان وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه از حضرت جدا شدن، یک تفکرات خاصی داشتن در زمان جداییشون از به هر حال طایفه مسلمان ها و ایستادن مقابل امام وقتشون، که این ویژگی های منحصر به فردیست، بر هیچ گروه انحرافی دیگه‌ای از گروه های انحرافی مسلمان ها این ویژگی ها تطبیق پیدا نمی کنه. و اگر الان نه ما بلکه بسیاری از علمای اهل سنت نظرشون بر این هست که خوارج وهابیت همون خوارج هستن و ویژگی های خوارج بر اونها تطبیق پیدا می کنه، به خاطر اون وجود اون عنصرهایی است که در خوارج بوده و الان در وهابیت وجود پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه. و یه بحثش بحث قساوتشون، بحث تکفیر دیگر مسلمون ها و فرق اسلامی و مسلمون ها هستش. یک نکته هم بحث تمسک به ظاهر، تمسک شدید به ظاهر و مخالفت کردن با اون چیزهایی که حقایق دینه و باطن دینه. یعنی فقط اینها میگن خب ما کاری به چیز نداریم، کاری به ظاهر قرآن داریم، ظاهر قرآن براشون مهمه، ظاهر روایات براشون مهمه، اگر قرآن میخونن فقط با ظاهر قرآن کار دارن و معنی قرآن کار ندارن. که این رو الان من میخوام یک
نمونه شو،
بله حالا البته میخوام یک امانتی بگذارم، صبر بکنم بینندگانمون، بعد از اینکه یک نظر از علمای اهل سنت گفتیم به روایت این هم بعد از اینی که کلیپ رو دیدن و اون عالم اهل سنت گفت من اشاره بکنم که این روشن‌تر بشه. پس ویژگی ها داره، ویژگی ها تطبیق پیدا میکنه. خوارج در اون دوره ویژگی هایی داشتن که این ویژگی ها بر وهابیون امروز تطبیق پیدا میکنه. و این رو نه تنها علمای اهل سنت در حال حاضر گفتن، بلکه از ابتدای پایه‌گذاری فکری وهابیت توسط ابن تیمیه حراني این مسئله بروز و ظهور پیدا کرده و عده‌ای به هر حال ولو با گوشه و کنایه تلاش کردن این خارجی بودن و فکر خوارج در وجود اینها رو بیان بکنن. که جالبه از میون این افراد یکی از شخصیت‌های بزرگ شمس الدین ذهبی هست. حالا شمس الدین ذهبی بسیار از بیننده‌های ما میدونن خودش از شخصیت‌های متعصب اهل سنت هست، به همدوره ابن تیمیه هستش و به هر حال شخصیتی است که در دوره‌ای از زندگیش متأثر از ابن تیمیه بوده، اما بعدها رفته سراغ مخالفت و مقابله با ابن تیمیه. البته بسیاری از حرفاشو سعی کرده به هر حال در لفافه و آروم و اینها بیان بکنه، اما اینجا عبارتش عبارت تندی هست. در کجا این عبارت تندو بیان کرده؟ در جایی که سخن از این مطرح شده و این مسئله به میون اومده که آیا تبرک به قبر پیغمبر و دست کشیدن بر چوب
ذریح پیغمبر، قبر
نه چوب منبر پیغمبر، آیا این کار جایز هست یا نه. روایتی رو از احمد بن حنبل نقل میکنه، بعد خودش یه تحلیلی داره و بیان میکنه که این کار کار کاملا درستی، کار کاملا صحیحه. و بعد میگه من برحذر میدارم، چون دقیقا همون دوره هم دورهی بوده که ابن تیمیه اون حرف رو مطرح کرده، دقیقا میگه من برحذر میدارم افراد رو و مردم رو، مسلمان ها رو، از افکار مثل نام ابن تیمیه نمیاره، اما میگه از کسانی که رأی خوارج رو دارن.
غیر مستقیم یه جوری میگه،
غیر مستقیم اشاره به اون میکنه و میگه این رأی رأی خوارجه، نظراتی است که شبیه خوارج که استناد به یک امر ظاهری میکردن یه همچین استنادی بکنن و این حرف رو مطرح کنن. اگر دوستان لطف کنن و تصویر مونیتور من رو داشته باشن، سیر اعلام و نبلاء ذهبی چاپ مؤسسه الرساله و این هم جلد 11 این کتاب، جلد 11 این کتاب، کتاب شمس الدین ذهبی به معروفش، سیر اعلام و نبلاء، شعیب الارنعوت، و این رو به اصطلاح تحقیق کرده و تخریج احادیث کرده. در صفحه 212 ماجرایی رو نقل میکنه و روایتی رو نقل میکنه از احمد ابن حنبل مربوط به بحث شفا پیدا کردن و بحث دست کشیدن به ذریح و به منبر پیامبر. بعد میگه قلتو، من میگم اینل متنطع المنکر علی احمد،
کوش اون طعنه زننده و کسی که دشمنی میکنه با احمد ابن حنبل و اون حرفا رو در رابطه با احمد ابن حنبل بیان میکنه، برخورد میکنه و مقابله میکنه با احمد ابن حنبل، داره با حالت عتاب بیان میکنه. عین المتنطع المنکر علی احمد و قد ثبت ان عبدالله سأل اباه امن یلمس رمانة منبر النبی. این ثابت شده، روایت قطعیه که عبدالله فرزند احمد انبر سؤال کرد از پدرش از کسی که لمس میکنه چوب منبر پیامبر رو، و یمس حجرت نبویه و حجره پیامبر رو مس میکنه، دست میکشه که میشه همون در واقع ذریح میشه حجره پیامبر رو. فقال لا عراب ذالک بعصا، من اشکالی در این رابطه نمیبینم. بعدم میگه اعاذنا الله و ایاکم من رأی الخوارج و من البدع.
درسته،
خدا ما و شما رو از رأی خوارج و از رأی بدعت گذاران دور بداره. ببینید اشاره به رأی خوارج بودن که مسلمه در دوره شمس الدین ذهبی، این حرف حرف ابن تیمیه حرانیه. ابن تیمیه متوفای 728، شمس الدین ذهبی متوفای 748، به نوعی در دوره شاگردی کرده. در اواخر عمر ابن تیمیه، شمس الدین ذهبی آمده رساله نشه، رسالت الذهبیه، که نصیحت کرده ابن تیمیه رو و اون عبارتهای تند رو در صحبتش به کار برده. اینجا میاد میگه اعاذنا الله و ایاکم من رأی الخوارج و من البدع. یعنی این رأی خوارج هستش، یعنی اشاره داره میکنه، یعنی اون دوره سریعا شمس الدین ذهبی با اینکه عالم سنی است، عالم متعصبه، طرفدار شیعه نبوده، اون موقع عرضم خدمتون ایرانی به کار نبوده، شیعه‌ای به کار نبوده، عالم شیعه‌ای با شمس الدین ذهبی خلاصه در تماس نبوده بخواد بگه آقا این حرف رو هم شما بگی بد نیست. خودش با همه تعصبی که داره، در بسیاری از جا ما انقلاب‌های خیلی شدید به شمس الدین ذهبی داریم، نظراتی که در رابطه با بعضی از مسائل داده حرف‌های تندی است، اما اینجا سریعا شناسایی کرده آقا این خط سیری که سریعا میره سراغ آقا این ظواهر، دست کشیدن به منبر پیغمبر، دست کشیدن به ذریع پیغمبر حرام هست، تبرک حرام هست، شفا گرفتن از اینها حرام هست، این رو میگه و ایاکم من رأی الخوارج و من البدع. این رأی خوارج و رأی اهل بدعت هستش. اون رو هم که من گفتم طلب بیننده ها باشه کلیپ رو با دقت ببینن. بعد از اون من فقط به یک روایت اشاره میکنم بحث رو بگذارم،
شما در نکنه. اگر دوستان هم متوفر فرمان زحمت بکشن کلیپ 201 رو آماده کنن، عرض شود که شیخ علی جمعه از مفتیان سابق مصر هست. ببینیم با هم.
النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستمع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ونبهنا لأصحاب الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقال سيأتي أقوام أحداث الأزدان سفهاء الأحلام يقولون من كلام خير البرية لا يجاوز إيمانهم تراقيهم، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، من قتلهم كان أولى بالله منهم. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلاب النار، وقال الخوارج كلاب النار. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء الأحلام. حذرنا من المفسدين في الأرض الذين يتكلمون بكلام رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منهم براء. حذرنا من أولئك الذين يكذبون على الله ورسوله. حذرنا من أولئك الذين يتكلمون من غير معرفة ولا بيان، ويتهمون المؤمنين في دينهم. حذرنا رسول الله من هذا، وقال سيخرج من طأطأ هذا أقوام يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية طوبى لمن قتلهم وقتلوه. نعم إنهم يشوشون على الدين ويشوشون على المؤمنين وعلى جماعة المسلمين. نعم قال صلى الله عليه وسلم في شأنهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، وقال أنا بريء ممن خرج على أمتي لا يميز بين فاجر وتقي، أنا بريء منه يوم القيامة. نعم إن هؤلاء الذين يتحرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بغير علم فيما لا يتقنون بلاء العصر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
خب این هم با هم دیدیم صحبت‌های شیخ علی جمعه از مفتیان سابق مصر بود. آقای عباسی در خدمتتون هستیم، اگه اون قول و وعده‌ای که به دوستان بیننده داده بودید اونم بفرمایید.
بله، یکی از ویژگی‌هایی که عرض کردم، یکی از ویژگی‌هایی که خوارج داشتن و الان تطبیق بر وهابیت فعلی می‌کنه این ظاهرنگری و این که فقط یک لایه کاملا ظاهری از دین رو میبینن و اگر به آیات نگاه میکنن ظاهر آیات، روایات ظاهر روایات و هیچ تأمل و تعمقی نسبت به درون روایات ندارن. یک روایتی رو جناب شیخ علی جمعه مفتی اعظم سابق مصر و از مفتیان فعلی مصر اشاره کردن، من این روایت رو از صحیح مسلم تقدیم بکنم، جلد 2 صحیح مسلم صفحه 746، که رسول گرامی اسلام پیشگویی کردن، پیشبینی کردن از آخرالزمان و قومی که آخرالزمان میاد، میگه سیخرج فی آخرالزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاحلام، یک قوم تازه به دوران رسیده ای و یک قومی که سفیه هستند، یک قومی که کم عقل هستن. اینا چی میگن؟ یقولون من خیر قول البریه، از به اصطلاح کلام بهترین شخص روی زمین، از کلام پیامبر میگن، از کلام قرآن میگن، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم. اینا قرآن میخونن اما قرآن از حنجرشون دورتر نمیره، پایینتر نمیره. یمرغون من الدین کما یمرغ السهم من الرمیه. حالا این بخش اول رو بگم، لا یجاوز حناجرهم، اشاره به این داره که اینها فقط به خوندن قرآن بسنده میکنن. ببینید به باطن قرآن کاری دارن یا نه؟ نه. آیا تدبیر تفسیر قرآن، تدبر در قرآن، تأمل در قرآن؟ نه، فقط و فقط دارن ظاهر قرآن رو میخونن. این ماه رمضان که به بعضی از این وهابی
میخونن،
خیلی هم میخونن. این ویژگی هم همون ویژگی خوارجه. خیلی قرآن میخونن، خیلی نماز میخونن. ایشون اشاره کرد در صحبتش،
پیشانیهاشون هم پینه
بسته. شیخ علی جمعه اشاره کرد که روایتی خوندش، باز این روایت هم از رسول گرامی اسلام ظاهرا در منابع اهل سنت، که اینها شما نمازتون مقابل نماز اینا هیچه، روزتون پیش روزه اینا هیچه
ظاهرش.
بله، یعنی تحقیر میشه روزه شما پیش نماز شما، اینقدر اینا دارن قشنگ عالی به اصطلاح علا ظاهر میخونن اما باطنی نداره. کم آیم رو قصه و اینا از دین خارج میشن، همونطوری که تیر از کمان خارج میشه. بعد ادامهش پیامبر میگه فاذا لقیتموه فقتلوهم فان فی قتلهم اجرا لمن قتلهم عند الله یوم القیامه. ای کسی اینا رو بکشه ثواب داره و پیامبر داره دستور میده در اون دوره با اینها مبارزه بکنید، که اینها همون گروهی هستن که مانند خوارج دوران حضرت علی علیه السلام هستن، یک گروه افراد ظاهربین و ساده انگار و توجه کننده فقط به ظاهر. آقا ظاهر قرآن، اگر شما در عربستان این قرآن رو از روی پات احیانا گذاشتی روی زمین، یه 100 نفر رو سرت حمله میکنن که آقا قرآن رو گذاشتی زمین. ولی اگر به باطن قرآن 100 تا توهین بشه، اگر کاریکاتور کشیده بشه در آمریکا، اینا صداشون در نمیاد، چون اینها فقط و فقط با این جسم قرآن کار دارن اما با روح قرآن، با معنی قرآن، با اون باطن قرآن کاری ندارن.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. ما اگر فرصت بشه جناب استاد عباسی، یک بخش کوتاه دیگه هم خدمتتون هستیم، اگر فرصت نشد که انشالله در برنامه‌های بعدی. جناب استاد روستایی، من یادم هست که حضرت عالی هم حسابی تو برنامه گذشته بحث ناصحی بودن ابن تیمیه رو بهش در واقع میپرداختید و مستندات خیلی خوبی هم ارائه کردید تو برنامه گذشته. یکی از مسائلی که باز دوباره از زبان ابن تیمیه مطرح شده و نوشته شده در کتابهای این شخص که صحابه در واقع بیشتر مواقع به حرف امیر مؤمنان علی علیه السلام توجه نداشتن، حرف دیگر صحابه برایشون حجت بود و میگفتن که حرف دیگر صحابه در واقع مطابقت با قرآن و سنت بیشتر داره. این رو بیشتر بشکافید، بازش بکنید برای دوستان بیننده ما.
بله، عرض کنم که یکی دیگه از موارد نسب ابن تیمیه همین مورده که شما میفرمایید. ایشون میاد در همین کتاب منهاج السنه یا به قول شیخ جمیل حلیم از علمای اهل سنت مصر، منهاج و فرقه شازده این بالاخره راه و روش گروه خیلی کوچولو، میاد در این کتاب خودش باز به امیرالمومنین میتازه و علیه حضرت جسارت میکنه. تمام احادیث صحیح و سند، آیاتی که پیرامون حضرت امیر اومده، اینا همه رو نادیده میگیره، کأنه حدیث و آیه‌ای در مورد امیرالمومنین نیامده و میاد خلاصه به حضرت امیر حمله میکنه و همین بحث رو مطرح میکنه. اگر دوستان اتاق فرمان مانیتور رو نمایش بدن، من به سرعت این مطالب رو نمایش بدم چون وقت ما هم خیلی کم هست. متشکرم. ببین، منهاج السنه جلد هشتم، در این جلد در صفحه 281 میاد میگه وقد جمع الشافعی و محمد ابن نصر مروزی کتابا کبیرا فی ما لم یأخذ به المسلمون من قول علی.
بله،
میگه که شافعی و محمد ابن نصر آمدن یک کتاب بزرگی رو جمع آوری کردن و چی رو توش آوردن؟ تو این کتاب آن چیزهایی که آن اقواری، آن دست در واقع نظراتی که مسلمین از فرمایش امیرالمومنین استفاده نکردن و چی؟ لکون قول غیرهی من الصحابه اتبع لکتاب و سنه. میگه این اومدن یه کتاب بزرگی رو جمع کردن، آرای مسلمان ها رو آوردن که مسلمان ها در اون کتاب از آرای امیرالمومنین استفاده نکردن بلکه از آرای دیگر صحابه استفاده کردن. چرا؟ چون قول دیگر صحابه با کتاب و سنت سازگاری بیشتری داره و صحابه دیگر بیش از امیرالمومنین نعوذ بالله تابع کتاب و سنت هستن. و کان المرجوح من قوله اکثر من المرجوح من قول ابوبکر و عمر و عثمان. میگه اون مقدار از قول امیرالمومنین که کنار گذاشته شده بیشتر از اون مقداریه که از قول ابوبکر و عمر و عثمان کنار گذاشته شده. و راجح من اقاویلهم اکثر. میگه اون دسته از حرفایی که از ابوبکر و عمر و عثمان قبول شده بیش از اون دسته از حرفایی که از امیرالمومنین قبول شده. و بعدم میگه فکیف انهم کانوا یلتجئون الیه فی اکثر الاحکام. میگه خب با این وضع چطوری شیعیان در اکثر احکام سراغ علی ابن ابی طالب میرن؟ خب متشکرم استاد فرمان. ببینید این شبهه ایشون در واقع حالا سه بخشه، حالا ما به دو بخش کلی تقسیم میکنیم. میاد میگه بله شافعی و محمد ابن نصر که همچین کتابی جمع کردن،
درسته،
که حالا همچین کتابی کجاست؟ این اول کلامه. کجا؟ کسی که نظرات شافعی رو بدونه، حالا میاد به کسی هم دروغ میبنده که نمیشه. آخه به قول معروف دروغ او کم حافظه است.
بله.
فکر نمیکنه اون همه اشعار شافعی در مورد اهل بیت، اون مواضع شافعی رو در نظر نمیگیره. میگه نه آقا شافعی همچین کتابی جمع کرده. کجاست همچین کتابی که در اون کتاب آمده باشه که آقا مسلمان ها بیش از اینی که قول امیرالمومنین قبول کنن قول دیگر صحابه رو قبول کرده باشه؟ کجا سمش کتاب؟ این اولا. ثانیا میاد میگه میدونی چرا مسلمان ها عمل نکردن به قول علی؟ یه تهمت دیگه، چون قول غیر علی، قول صحابه دیگر با کتاب و سنت سازگارتره، قول صحابه دیگر بیشتر تابع کتاب و سنته. اینم یه بخش حرفشه. و بخش آخر میاد میگه آقا بله خیلی جاها هست که حرف ابوبکر و عمر و عثمان قبول شده، حرف علی قبول نشده. و حرف علی رو کنار زدن خیلی جاها، اما حرف اونا کنار زده
نشد.
خب من طبیعتاً با توجه به این وقتی که در اختیار دارم امشب نمیرسم همه اینها رو بیان بکنم، طبیعتاً اون بخش اول رو بهش میپردازم و این بخش دوم رو که میگه اون برنامه رو اینها بله انشالله. بیش از امیرالمومنین پذیرفته شده و این حرفا اینو میذارم برای هفته بعد. اما این بخش اول که ایشون میگه قول دیگر از قول صحابه دیگر بیشتر تابع کتاب و سنته، قول علی خیلی تابع کتاب و سنت نیست. من اینو میخوام بهش بپردازم. ببینید ما اگه بخوایم جناب آقای اسماعیلی به خود قرآن مراجعه بکنیم، آقا بیایید انصافا، آقایونی که ابن تیمیه رو شیخ الاسلام میدانید، انصافا اگر انصاف دارید، اگر دین دارید، بالاخره اگر هم دین ندارید آزاده باشید، بیایید نمیگیم از کافی شریف، نمیگیم از من لا یحضره الفقی، بیایید از همون کتاب صحیح مسلم خودتون ببینید که نفس پیغمبر کیه، کی شده نفس پیغمبر به فرموده قرآن و روایتی که در صحیح مسلم هست. خب این رو ببینید. خب وقتی امیرالمومنین شده نفس پیغمبر، آیا تصور میشه صحابه دیگری ازشون اعلم باشه و قول صحابی دیگری به قرآن و سنت شبیه تر باشه؟ بابا خدا گفته علی نفس پیغمبره، جان پیغمبر علیه، یعنی تمام ویژگی های پیغمبر رو آقا امیرالمومنین علی علیه السلام دارد الا نبوت، همین. خب این که تصور نمیشه. ما از فضای قرآن بیایم بیرون،
بله،
یه تخفیف به آقایون میدیم. در روایات اهل سنت روایاتی با سندهای صحیح موجوده که حاکی از اینه که امیرالمؤمنین تالیتل به پیغمبره، در کنار پیغمبر، هر چی امیرالمؤمنین بگه همونه که پیغمبر فرموده. کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکی، البته فقط این کتاب نیست، در کتاب‌های متعدد این مسئله آمده، المستدرک علی الصحیحین حاکی با حاشیه‌ای که شمس الدین ذهبی زده، جلد سوم، انتشارات دارالمعرفه بیروت در لبنان. ببینید اینجا یه روایت داره، جلد 3 صفحه 121، همونطوری که در بالای صفحه کاملا واضح و مشخصه. روایتی رو میاره حاکم نیشابور این بالا و شمس الدین ذهبی هم اون روایت رو صحیح میداند. روایت اینه: قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اطاعنی فقد اطاع الله، هر کسی که از من اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده، و من عصانی فقد عصى الله، هر کی که من رو عصیان کنه و گوش به حرف من نده خدا رو عصیان کرده و نافرمانی خدا رو کرده، و من اطاع علیا فقد اطاعنی، هر کی که از علی اطاعت کنه از من اطاعت کرده، و من عصى علیا فقد عصانی، هر کسی هم که گوش به حرف علی نده به حرف من گوش نداده.
بله.
بعد میگه هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجه، این حدیثیه که سند صحیحه اما بخاری و مسلم نقل نکردن. ذیل این روایت در همین حاشیه شمس الدین ذهبی، این عبارات مال شمس الدین ذهبیه، همون روایت رو میاره و میگه صحیحون از نظر شمس الدین ذهبی و از نظر حاکم نیشابور این روایت صحیح. خب اینجا پیامبر میفهمه آقا عصیان من رسول الله، نافرمانی از من رسول خدا، نافرمانی از خداست و نافرمانی از علی هم نافرمانی از منه. یعنی چی؟ یعنی نافرمانی از علی نافرمانی از خداست. روایت صحیح و سند طبق مبنای من که نیست، طبق مبنای اهل سنت، درسته؟
بله.
علمای اهل سنت گفتن، علمای کمی هم نگفتن، حاکم نیشابوری گفته و شمس الدین ذهبی، شخصیت‌های بسیار بزرگن که آقایون وهابی چه شبکه‌های فارسیشون که حالا خیلی به اعتقاد بنده اینا خیلی سوادی ندارن، چه شبکه‌های عربیشون، فلکن نه خیلی حرف علمی مثلا نمی‌کنن، اینا همه می‌شناسن این دو شخصیت رو، علی‌رغم اینکه خیلی حالا از نظر علمی اینا ما چیزی ازشون ندیدیم، چه شبکه‌های فارسی چه عربیشون، اما از نظر بالاخره شناخت این دو شخص اینا می‌شناسن شمس الدین ذهبی کیه، حاکم نیشابوری هم می‌شناسن. خب اینجا پیامبر داره میگه آقا عصیان علی عصیان خداست. یعنی چی؟ یعنی آقای ابن تیمیه تو که داری میگی مردم اومدن قول مسلمان ها قول علی رو قبول نکردن، قول صحابه رو، یعنی اینا همه خدا رو عصیان کردن؟ یعنی تمام مسلمان ها مخالف امیرالمؤمنین بودن؟ وقتی آقا بیان یه سند به من نشون بدن، یک سند معتبر قطعی که نشه درش خدشه کرد، آقایون بیان به ما نشون بدن که آقا رسول خدا یه همچین جمله‌ای در مورد کسی دیگه گفته باشه، یه همچین جمله قطعی عرض کردم نشه درش خدشه کرد، یه همچین سند قطعی محکمی بیان نشون بدن که رسول خدا این جملات رو در مورد کسی دیگه گفته باشه. اصلا فرض میکنه جناب اسماعیل همچین جملات در مورد کسی دیگه هم آمده باشه، نهایتا مساوی میشن.
بله.
نمیشه بگی آقا نه قول اونا بیشتر به کتاب و سنت شبیهه. آقا رسول خدا داره میگه عصیان علی، نافرمانی علی نافرمانی خداست. نگفت نافرمانی زید و عمرو و بکر و فلان نافرمانی خداست، که گفت نافرمانی علی. یعنی چی؟ این جمله رو چه وقتی میگن؟ به اصطلاح امروزی مثل شکل سفید میمونه. یعنی هر چی علی بگه درسته.
بله دیگه. استثنایی نیوردن.
معنا نداره که بگیم نه آقا پس اون قول بقیه به کتاب و سنت شبیه تره. آقا و من اسانی و من اسا علیم فقط اسانی. و در اونجا هم داره و من اسانی فقط اس الله. پس نتیجه میگیریم که هر کس اسیان امیرالمومنین بکنه اسیان خدا کرد. حدیث سندش درسته. این یک روایت. باز روایتی دیگه داریم در کتاب مجمع الزوائد. البته روایت در کتاب دیگری آمده، چون هیثمی در مجمع الزوائد این روایت رو تصحیح کرده، من دیگه به خاطر کم بوده وقت اون کتاب اصلی رو نشون ندادم، از خود مجمع الزوائد استفاده دوست کردم. ببینید مجمع الزوائد جلد 9 الجزء التاسع، این قسمتی که فلج زده شده، جلد 9 دارالکتاب العربی در بیروت و لبنان این کتاب رو چاپ کرده آقای هیثمی متوفای 807، در جلد 9 کتابش در صفحه 135 عبارتی رو میاره، شماره صفحه کاملا واضح. ان ابی ذر قال، حضرت ابو ذر علیه السلام فرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لعلی، یا علی، رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن یا علی، من فارقنی فقط فارق الله. من فارقنی فارق الله، هر کسی که از من جدا بشه از خدا جدا شده. و من فارقک یا علی فارقنی، هر کسی هم که از تو جدا بشه از من جدا شده. خب یعنی چی باز؟ یعنی هر کس از امیرالمومنین جدا بشه از خدا جدا شده. رواه البزار و رجاله ثقاتون.
بعد از این فارقک یا علی هم دوباره اومده، این هم خودش
بله، و من فارقک یا علی،
علی دوباره تأکید
بله فارقنی، هر کس علی از تو جدا بشه از من پیغمبر جدا شده. یعنی چی؟ قبلش هم فرمود هر کی از من جدا بشه خدا جدا شده. یعنی جدایی از علی یعنی جدایی از خدا. اون وقت ابن تیمیه، تو که دین نداری آزاده هم نیستی؟ این روایاتو ندیدی؟ این بزار قرنها قبل توه، اینو ندیدی حرفشو؟ حالا هیثمی بعد توه، ولی بزار که قبل هیثمی معاصر تقام شد، بزار که قبل توه، تو این روایت رو ندیدی؟ اون وقت میگی قول صحابه دیگر با کتاب و سنت سازگاره؟ ببینید جناب اسماعیلی، ما برای صحابه احترام قائلیم. متاسفانه بعضی از این شبکه‌های وهابی میان میگن آی نمیدونم شیعه با صحابه مشکل داره. کی گفته؟ ما بارها و بارها، خود بنده در همین برنامه، کتاب تفسیر تبیان شیخ طوسی جلد اول صفحه 214 رو نمایش دادم که آقا مرحوم شیخ طوسی میفرمایند ما برای بسیاری از صحابه پیامبر حق شفاعت قائلیم. آقا ما اعتقاد نیست صحابه ما رو شفاعت میکنن. بله، همه رو به یک دید نگاه نمیکنیم. نگاه منطقی نیست. کما اینکه من بالاخره، شما ببینید مثلا در یه برهه‌ای خب علمای زیادی هستن، در دور و بر اون عالم هم افراد زیادی هستن، طبیعتا تمام افرادی که دور یک عالم هستن آدم یکسانی نیستن، طبیعتا دور پیامبر هم همینطوره. ما نمیتونیم بگیم همه یکسان بودن، اما ما حرف اون نه، ما بسیاری از صحابه رو قبول داریم، حق شفاعت درشون قائلیم، اما حرفمون اینه ابن تیمیه فضیلت میخوای بسازی بساز، علی رو خراب نکن. حرف اینجاست. اینجا آقا در این روایت اومده جدایی از علی جدایی از خداست. اون وقت تو چطور میگی که کسی که به قول معروف مثلا شافعی جمع کرده، این جمع کرده، اون جمع کرده، که آقا بسیاری از مسلمین حرف علی رو گوش ندادن، قول دیگران بیشتر شبیه کتاب و سنته، تو از کجا اینو میگی؟ جدایی از علی جدایی از خداست. کجا اومده فرض کنید جدایی از زبیر جدایی از خداست؟ کجا اومده جدایی از طلحه جدایی از خداست؟ این که نیومده که. اومده آقا هر کس علی جدا بشه. خب وقتی این جمله رو فرمود یعنی چی؟ یعنی فقط امیرالمؤمنین. یعنی آقا قول علی قول رسوله، فرقی نمیکنه. چطور میگه که قول دیگران به کتاب و سنت شبیه داره؟
درست.
این هم روایت دیگر. اما باز
به مضمون دیگری باز ما
یک مورد اشاره بفرمایید.
من یک مورد بیشتر اشاره نمی‌کنم با توجه به که وقتمونم محدوده. باز جلد سوم مصدرک علی صحیحین حاکم رو ما بهش مراجعه می‌کنیم، چاپ دارالمعرفه بیروت. ببینید در صفحه 123 این دفعه صفحه 123 جلد 3 صفحه 123 در این آخر صفحه ان ابی ذر مرفوعاً میگه ابی ذر روایت نقل کرده، مرفوعاً که داره میگه یعنی میگه مستقیم از خود پیغمبر نقل کرده. خب همون مضمون هست. ببینید یا علی من فارغنی فقط فارغ الله و من فارغک یا علی فقط فارغنی. آقا هر کسی از من جدا بشه از خدا جدا شده و هر کسی که ای علی از تو جدا بشه از من جدا شده. صحیح الاسناد. من اجازه میخوام خیلی کوتاه در حد یکی دو دقیقه این رو تمام میکنم. یک روایت حیف هم میاد این رو بیان نکنم. باز روایت دیگه در مجمع الزوائد هست، جلد هفتم مجمع الزوائد. اون روایت جلد نهم بود در اونجا، این جلد هفتم هست. الجزء الصابع چاپ دارالکتاب العربی صفحه 234 همونطوری که کاملا مشخص است شماره صفحه، جلد هفت صفحه 234 میاد به اینجا میرسه. روایتی رو از ابی سعید خدری از ابی سعید خدری نقل میکنه که میگه ما نزد خانه پیامبر بودیم، فی نفر من المهاجرین و انصار، در میان عده از مهاجرین و انصار بودیم. پیامبر فرمودن الا اخبرکم بخیارکم، میخواید بهترینتون رو بهتون بگم کیه؟
درسته.
قالو بلا، گفتن بله میخواییم. حضرت فرمود الموفون المطیبون، اون کسانی که بالاخره وفای به عهد میکنن و نمیدونم اهل طیب نفس هستن و اینها، تا میرسه به این جمله و مر علی ابن ابی طالب. اینجا امیرالمومنین رد شد. حضرت فرمودن الحق مع ذا، الحق مع ذا، حق با اینه، حق با اینه و این فقط حقه. رواه ابو یعلا و رجاله ثقاتون. ابو یعلا این رو نقل کرده و رجالش هم ثقه هستن. خب ابو یعلا هم سالها قبل ابن تیمیه است. من نمیدونم این ابن تیمیه که دین نداره، علمم نداره، آزاده هم نیست، وگرنه آقا اینجا پیامبر فرمود الحق مع ذا، الحق مع ذا، حق با علی، اون وقت تو چطور میگه قول دیگران به کتاب و سنت شبیه؟ البته جناب اسماعیلی روایت متعدد دیگه داریم، خود همون علیون مع الحق و الحق مع علی، باز روایت داریم علیون مع القرآن و القرآن مع علی، که الان دیگه فرصت ما اجازه نمیده من این موارد رو بیان.
خیلی متشکرم. پس قرار شد هفته آینده انشاء اون بخش رو بفرمایید دیگه،
انشاء که اون بخشی که بله، حالا شاید این علی و مع القرآن هم اشاره کردم، بالاخره حیفه اینا دای عزیز ما میدونم علاقمند هستن، و اون بخشی که میاد میگه بله قول دیگران خیلی بهتر بوده، مثال به ابوبکر عمر عثمان میزنه که ان شاء الله اونا رو عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم. حالا دوستانم زحمت کشیدن تلفن‌ها رو زیرنویس کردن و حالا سامانه پیامک ما هم که در اختیار شما هست. دوستای خوبم استاد عباس، ما یه بخش خیلی کوتاه، من داشتم تو اخباری که نگاه میکردم، حالا گاهی رصد میکنیم شبکه های وهابی رو جای دیگه مختلف، خب بعد از اون اتفاقی که در مصر افتاد و اون شیخ شهاته به شهادت رسید و به صورت بسیار در واقع جانگداز اون رو به شهادت رسوندن و وحشتناک اون جنازهشون رو و بدن مطهرشون رو در کوچه و خیابان، وهابیت تلاش کرد که یک جوری سرپوش بگذاره بر این جنایت، یه جوری چیزای صحنه‌سازی‌های جدیدی کردن. این رو می‌خوام شما یه مقدار بیشتر بازش کنید این موضوع رو.
بله خدمت شما عرض بکنم، این یک ترفند خاصی است برای فرافکنی و تلاش کردن در جهت کمرنگ کردن جنایاتی که داره وهابیت انجام میده. اگر خاطرتون باشه من توی برنامه عرض کردم که یکی از کارهایی که اینها اومدن انجام دادن، شروع کردن مثلا عزاداری های شیعه رو نشوندن، گفتن آقا در این عزاداری ها ترویج خشونت میشه. که من همون موقع سوالم این بود آقا این چه ترویج خشونتی است؟ اینها در عزاداری نهایتا دارن خودشون رو میزنن دیگه، اما شما آیا در عالم واقع در بیرون پیدا میکنید شیعه ای رو که رفته باشه کسی رو زده باشه به عنوان، حالا یکی دعواش شده تو خیابون با هم کتککاری میکنن، اما به عنوان اینکه من شیعه هستم با پشتوانه مثلا نظر دینی بیاد بره درگیر بشه، شیعیان برن بکشن افراد رو و این مطلقا موجب خشونت نشده، بلکه برعکس می‌بینیم طرف مقابل چه با فتاوایی که پشتوانه حرفشون هست و پشتوانه اعمالشون هست و چه اعمالی که انجام میدن، روز به روز دارن به هر حال کارنامه عمل خودشون رو سیاه‌تر می‌کنن، ننگین‌تر می‌کنن. یعنی اون کسی که قلب از بدن انسان در آورد ما بودیم یا آنها بودن، کسی که افراد رو اونگونه گذاشت کنار رود و اونطور همه افراد رو قلقم کرد و اونطور سر برید و اونطور بچه 11 ساله رو تبر داد و ساتور داد دستش که گردن بزنه، این از ما بوده یا از اینها بوده؟ لذا اینها اومدن بعد از این که یک جنایت به این رسوایی و واضحی به این فضاحت که بیان 3000 نفر برن وارد یک روستا بشن در روز مبارکی مثل نیمه شعبان و یک عالم رو،
تعداد کمی که در خانه هم بودن،
در خانه هم بودن، او رو بگیرن بیرون بیارن به اون شکل، بدون هیچ حکم شرعی، بدون هیچ دادگاهی، بدون هیچ منطقی او رو بزنن بکشن و بعد با جنازه او برخورد بکنن، که تمام مراحلش رو ما میتونیم بحث بکنیم که اینها اسلامی نیست، به دور از اون چیزی است که رسول گرامی اسلام و اسلام مد نظرش هست. بعد از این اومدن یه چند مورد دیگه که خودشون انجام دادند باز در جاهای دیگه، اون رو تلاش کردن به شیعه نسبت بدن، بگن آقا بله اگر از این طرف میبینی که این اتفاق افتاد، از اون طرف هم شیعه این کار رو انجام داده، در حالی که تصاویر نشانه های فراوانی داره که خود اینها این کار رو انجام دادن، یا از خود وهابی ها هستن. و بعد هم شما هیچ پشتوانه عقلی و فکری و روایی و فتوایی از شیعه بر این رابطه در این رابطه پیدا نمی کنید. آخه اگر شیعه اومده این کار انجام داده، مثلا این شخصی که حالا کلیپش رو پخش خواهیم کرد، میکشن به زمین میکشن بعد آتش میزنن و اینها، این اگر این از شیعه هستش، اگر این شیعه این کار رو انجام داده، بعد عنوان کردن چون اسمش عمر بوده، خب این میدونی شبیه چیه؟ یه تهمتی یه روزی ما جلسات اول برنامه‌مون نقل کردیم از ابن تیمیه که میگفتش که این شیعه ها میرن یه بزی رو دارن، یه بزی رو برمیدارن میارن، شروع میکنن این بز رو شکنجه کردن، میگن اسم این بز عایشه است، بعد ما شکنجه میکنیم به اون عمر. یه تهمت این مدلی بسیار زشتی رو نسبت به شیعه ابن تیمیه اول منهاج السنه برام که اتفاقا فکر میکنم جلسه اول دوم سرای وهابیت تو سال 90 بودش که ما اینو مطرح کردیم، دقیقا این شکل همون هستش که آقا اسم، آخه ما اصلا گیر اسامی نیستیم، ما گیر اسامی نیستیم، ما گیر تفکریم، ما گیر اون مبناییم، حرف ما حرف بر سر مبانی است. و الا اسم، حالا ما در بین اسامی بعضی از ائمه مثلا اسم یزید هم داشتیم، اصلا گیر اسم نیستیم که حالا بگیم که اسامی اینها، مثلا ما حساسیم به اسم یه نفر که بخوایم اصلا این بچگانه است که یک نفر رو، یک انسان رو، شیعه‌ای که به اصطلاح اجازه نمیده به خودش یک به مرام مولاش امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که ماه متعلق به امیرالمومنین، یک حیوانی رو اذیت بکنه، حیوانی رو آزار بده، بیاد مثلا یک انسانی رو بکشه، بر روی زمین بکشه، بعد آتش بده، بعد به خاطر اینکه اسمش عمر بوده.
درست.
این همه ما در ایران از برادران اهل سنت داریم اسامیشون عمر هست.
حالا اونم که اشاره کردید از در بین فرزندان ائمه یا اصحاب ائمه علیهم السلام ممکن است یزید بوده باشه، شما اشتباه لفظی داشتید.
اصحاب ائمه من گفتم دیگه.
بله فرمودید ائمه، اشتباه لفظی بود. بله
بله، در بین اصحاب ائمه ما داشتیم با این لقب، یعنی ما اصلا مرام و مبنای ما مبنایی نیستش که بنابر اسم میخواد باشه. لذا حالا اگر کلیپ رو هم ببینن، بله
کلیپ دو صفیه یک هست که
فقط عذرخواهی میکنم حتما ببینند شما.
آره چش، بله
که مریض هستن.
آره ما همیشه این توصیه رو میکنیم. بله البته ما واقعا اون تصاویر، خیلی از تصاویر رو نمیتونیم پخش بکنیم از این شبکه، شاید دوستان که دسترسی به اینترنت و اینها داشته باشن از جاهای دیگه این تصاویر رو بخشیشو دیده باشن، اما ما واقعا معذور هستیم، جنایاتی که رخ میده خیلی اش رو نمیتونیم پخش بکنیم، اما به همین مقدار که پخش میکنیم عذرخواهی میکنیم. آیا کسانی که سن و سالی ازشون گذشته، کهنسال هستن، بیماری های اعصاب و روان، مشکلاتی دارن، فرزند کوچک هستن در بین خانواده، حالا اجازه بدید که این بخش رو نبینن، شما هم این کلیپ رو با هم ببینید برای اینکه بفهمید که چه جنایاتی واقعا داره اتفاق میفته در این عالم توسط وهابیت. 201 رو ببینیم.
Thank you. عراقا، وها نحن نلقي القبض على ثلاثة من هؤلاء الشرذمة الذين قاموا بهذا الفعل الشنيع، وها نحن نحرقهم في النار جزاء وفاقا. وأقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أننا لن تأخذنا بهم رأفة. والله أكبر، والعزة لله والرسولية والمؤمنين.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
خب آقای عباسی، این هم جنایتی بود که با هم دیدیم. اون آرمی که اون کنارش بود، من داشتم فکر میکردم، حالا این قسمت اولی که دیدیم اون جنازه رو روی خاک میکشیدن، که حالا یکی از شبکه های وهابی رو نسبت داده به این که کار شیعیان هست، یه آرمی بود کنارش. اون چی بود اون؟
این آرم آرمیه که عکس به خود بن لادن روش هست. حالا از شیعه ها کلا نه ارادتی به بن لادن دارن، دشمنی با بن لادن هم دارن. بن لادن سرکرده یکی از همین گروه ها هستش. اینها با افتخار عکس اون رو کنار این به اصطلاح در این آرم زدن و کنار این مطلب زدن. حالا این آقایون از بس هول شدن حتی
یادشون رفته
آرم رو هم حذف نکردن و تصویر رو بر نداشتن و این رو انجام بدن. و من فکر میکنم بیننده‌های ما و هر انسان منصفی تو هر جای عالم که باشه با دیدن این تصاویر یاد یک فرقه میفته، اون هم وهابیت. در اسلام یاد یک فرقه میفته. اگر کسی مسلمانی ما دیگه، که همونطور که تو بخش دوم که
بله،
ما اضافه کرده بودیم، اینها رسماً اومدن حکم خوندن و آتش زدن زنده زنده، دیگه وقت تعجبی نداره. پس اگر جنازه ای رو آتش زدن، یعنی ما دیگه اونقدر بیننده های ما دیدن و شنیدن از کارهای اینها، از هیچ چیز دیگه تعجب نمی کنه. تنها کاری مونده بود انجام نداده بودن، اینها قلب انسانی رو در نیاورده بودن، به دندان نکشیده بودن که انجام دادن. دیگه این کارا کارهای پیش پا افتاده برای اونها. فکر نمی کنم یک انسانی که خارج از فضای وهابیت باشه به خودش اجازه بده یک هزارم این کارها رو اصلا سمت یک همچین مسئله بره، اونم با فرهنگی که شیعه داره. الحمدلله هر جا منطق هست، هر جا عقلانیت هست، این فضا وجود نداره. اونهایی که خلاصه سفها الاحلام هستن و اونهایی که خارج از فضای منطق و ادب و عقل هستن، نیاز دارن به این که دیگران رو حذف بکنن، بکشن، ترور بکنن، جنایت بکنن تا به اهدافشون
برسن. خیلی متشکرم. باز هم من عذرخواهی میکنم از محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند، حالا به خاطر پخش این تصاویری که خدمتون پخش کردیم مجبور هستیم به هر صورت با توجه به شرایطی که امروز در این عالم هست بشناسیم تفکرات و اندیشه ها و عملکرد وهابیت جنایتکار رو. ما با توجه به اینکه نیم ساعت از برنامه‌مون در مجموع کم شده، اما باز همون نیم ساعت رو اختصاص دادیم به شما بینندگان عزیز و دوست داریم که صداتون رو بشنویم. نظر، پیشنهاد، سوال و مطلبی اگر دارید مطرح بفرمایید و خوشحال میشم اگه حالا چه عزیزان شیعمون چه عزیزان اهل سنت تماس بگیرن و در نهایت ادب ما در خدمتشون هستیم. انشالله اونها هم نهایت ادب رو به خرج بدن و در کلام و گفتارشون رعایت ادب رو داشته باشن. بیننده اول ما آقا مهدی هستن، از ایتالیا، از شیعیان هستن، ارتباطشون برقرار شده. آقا مهدی سلام علیکم، شبتون بخیر. البته اینجا شب هست، شاید اونجا ساعتی دیگه از شبان روز باشه. در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری عزیز و گرانقدر آقای اسماعیلی و دو استاد بزرگوار آقای روستایی و آقای عباسی. خیلی خوشحال هستم که تونستم تماس بگیرم با شبکه ولایت و اول از همه آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم و التماس دعا هستیم در این ماه مبارک.
خیلی متشکر.
عرضم به حضور شما، من اول یه مطلبی رو عرض کنم، بعد یه سوال داشتم از خدمت عزیزان. اونم این هستش که مطلبم اینه که اساتید کرام، این شبکه های وهابی، حالا چه فارسی چه عربیشون، اینا اصلا در حدی نیستن که وقت شما رو بگیرن. به نظر من شما یه شبکه نونهالان شیعه تشکیل بدین، اونا میتونن جواب اینها رو بدن. این یه مطلبی بود که میخواستم خدمتون عرض بکنم. سوالی که داشتم از حضور شما این هستش که در مورد بحث رضای کبیر هستش، میخواستم خب به هر حال این بحث رضای کبیر که عزیزان مطرح میکنن تو کتاباشون، این برای مثلا برای همه هستش؟ یعنی مثلا فردی که مثلا یک مرد میتونه به خانوم برادرش با رضای کبیر محرم بشه، چون قید و شرط رو توی این ذکر نکرده. این یک درست. مورد هست. و دومی که به هر حال روایتی که تو خود کتب اهل سنت هست، حالا من نمیخوام همشو بخونم که یه رفت عزیزان اهل سنت ما،
حالا مهدی جان من از شما درخواست میکنم چون برنامه ما سراب وهابیت هست، اگر در خصوص تفکرات و اندیشه های وهابیت نکته ای داری و مطلبی داری، حالا همین بحث رضای کبیر هم که مطرح کردید فکر میکنم این رو اگر در برنامه کلمه طیبه اونجا بهش بپردازید خیلی بهتر هست. اجازه بفرمایید که ما با شما خداحافظی بکنیم و تشکر بکنیم از اینکه تماس گرفتید.
خیلی ممنون از اینکه این وقت رو به من خیلی ممنون متشکرم.
مهدی جان ببخشید، خدا نگهدارت باشه ان شاء الله. التماس دعا دارم ازت. آقای وحدتی از کهنوج از عزیزان اهل سنت هستن، سلام به شما، شبتون بخیر.
الو سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم آقای وحدتی، اگر لطف فرمایید کمی بلندتر صحبت بکنید ممنون میشم.
باشه فرمایید. راستش من شما در مورد تصاویر که بحث کردید، راستش از کجا معلومه که این تصاویر اونا که کشتنش مثلا اونا وهابیت هستن یا اهل سنت هستن که این کار انجام دادن؟
ما که نگفتیم اهل سنت هستن آقای وحدتی عزیز.
پس آش شما اهل سنت با وهابیتی چه فرقی نداره برادر من؟ اینا یه شعاری که دیگه چی بگم، بالاخره این شعار درست کردن. خب از کجا معلوم
حالا شما اهل سنتید یا وهابی هستید؟
حالا اهل سنت بذارم مجیدی
جان،
از کجا معلومه که اونا وهابیت هستن؟
نه شما الان اهل سنتید یا وهابیت؟
آقای دکتر غزوینی گفتن که
همون آقای
وحدتی که نشون دادن که گفتن که میرن از تصاویر از فلسطین و سوریه که از بحرین نشون میدن بچه های اونجا که کشته میشن میارن که اینا میگن که مال سوریه هن. آیا هنوز در این تقریب هست که هنوز در سوریه بچه ها کشته نمیشن؟
خب
بچه ها بیگناه های غیر بدون اینکه اینا که شما بهمان تروریست حساب میکنید، آیا هیچی در بچه کشته نمیشه اونجا تصاویرش نشون داده بشه این بمباران‌هایی که انجام میدن؟
خب جناب آقای وحدتی شما دو تا نکته قبل یه نکته قبل از اینکه این بحث رو مطرح بکنید گفتیم و اون که وهابیت شعار هست، شعاری هست که درست کردن. خود این رو بعد از اینکه من عرضم تموم شد خواهش میکنم ازتون توضیح بدین این یکی بودن وهابیت و اهل سنت رو برای ما ثابت بکنید. نکته دوم در رابطه با کشته هایی که ما نگفتیم در جای دیگه کسی کشته نمیشه، اما مسئول این کشته ها اجازه بدین مسئول این کشته ها رو باید دید چه کسی هست، کسی که برخلاف روایات مذهبش داره عمل میکنه یا کسی که موافق روایات مذهبش داره عمل میکنه. بله داره در روز هزاران نفر صدها نفر کشته میشه چه در سوریه چه در جاهای دیگه، اما مسئول این کشتار چه کسی است این جای بحث و نظر داره. اما شما اونهایی که در عراق دارن بر اثر عملیات های تروریستی، در پاکستان دارن بر اثر عملیات های تروریستی و شهادت که دیگه قطعی بوده در مصر بر اثر جنایت وهابی کشته شده، اینها هم آیا ثابت کردن با دلیل برهان داره یا اینها چیزیست که همه عالم دارن میبینن؟ آیا اون وهابی که در عربستان فرزند 5 ساله خودش رو، دختر 5 ساله خودش رو میکشه، این هم چیزیست که ما بیاییم بحث بکنیم سر این که این تصویر متعلق به این هست یا نه، یا اینکه نه یک مسئله ثابت شده؟ این دوتا نکته رو شما لطف کنیم پاسخ بدین.
یکی دیگر بحث
ساتور و اینها
شما همیشه در مورد روایات شما کلن مثلا اسلام هست که مثلا همیشه قرآن، ما شبکه های اهل سنت رو میبینیم و طبق قرآن همیشه نشون داده میشه، این کمتر به روایات میره. بعد ما همیشه که وقتی به شبکه ولایت همیشه نگاه میکنم همیشه به طبق چی هست؟ روایات. خب اسلام خوب قرآن داده، خوب قرآن خدا نازل کرده، خب همیشه باید برن در مورد قرآن
تحقیق
کنن کسانی که
آقای وحدتی شما چرا تفره میرید؟
شما چرا تفریح آقای وحدتی جان؟ آقای وحدتی جان سوال اول آقای عباسی رو شما جواب بدید. شما ثابت کنید که وهابیت وجود نداره؟
خب شما فرق وهابیت و اهل سنت در چی میدونید؟
ما علمای اهل سنت اومدن اینجا فرق وهابیت و اهل سنت رو فرمودن.
ما که هزار بار گفتیم
آقای مرازی که اومد وقتی رفت صحبت کرد با شبکه کلمه آقای هاشمی صحبت کرد اونجا حرفاش یکی شد.
آقای وحدتی شما مثل این که سراب وهابیت رو نمیبینید. ما از نگاه کنید ما از کشور اردن، از کشور چین، از کشور مصر، حتی از سوریه،
از خود ایران
علمای متعددی از علمای اهل سنت رو آوردیم. بله در این برنامه مهمان شدن و خودشون فرق وهابیت و اهل سنت رو گفتن. شما ظاهرا نمیبینید. شما من یه خواهش ازتون میکنم برید سایت ولایت عنایت فرمایید، شما به سایت ولایت‌تیوی.com مراجعه بکنید، آرشیو برنامه ها رو اونجا بگیرید، ببینید که علمای اهل سنت اومدن فرمودن که وهابیت با ما فرق میکنن. حالا اگر شما دوست داری بگی اهل سنت و وهابیت یکی، نظر شماست، نظر علمای اهل سنت این نیست.
آقای روسایی
جانم،
آقای مرادی اومد و شما تو وقتی صحبت کرد وقتی
آقای کی؟
آقای مرادی تو برنامه ما عزیز من، آقای مرادی تو برنامه ما نیومدن، اما صحبتایی که داشتن ایشون هم وهابیت رو به عنوان وهابیت افراطی‌گری ها رو غیره رو قبول ندارن، اما ملاک ما یک شخص نیست. ما اینجا 10 تا 20 تا عالم بودیم، شما میگین آقای مرادی تو برنامه سراب وهابیت نیومده. ما برنامه سراب وهابیت علمایی که آمدن از مفتی اعظم سوریه گرفته تا علمای اردن تا علمای مصر از الازهر مصر، ما هفته گذشته کلیپ مشاور ارشد شیخ ازهر رو اینها رو همه رو پخش کردیم. گفت آقا اینها از ما نیستن، اینها با ما دشمنی دارن. ملاکاشو هم بارها و بارها هم عزیزان اهل سنت هم ما تو برنامه گفتیم، اینکه سفر برای زیارت قبر پیغمبر رو حرام میدونن یا حلال میدونن، سفر مسجد نه یا نه، تقلید رو جایز میدونن. الان شما حنفی هستین؟ الان شما حنفی هستین؟
جا؟
الان شما حنفی هستین؟
بله بله.
خب شما حنفی هستین، وهابی‌ها با تبعیت از ابو حنیفه مشکل دارن. ما بارها بارها نشون دادیم تو برنامه تقلید از مذاهب رو اصلا جایز نمیدونم. وهابی نه شاخ داره نه دم داره. وهابی هم یک ظاهر انسان هستش، یک بدن مثل بدن ما داره، او هم میگه اسلام، اون هم میگه قرآن، اون هم میگه روایات، اما اختلافاتی که با بقیه مسلمان ها داره بر سر توسله، بر سر زیارت قبوره، بر سر طلب شفاعت از پیغمبره، بر سر منهدم کردن یا باقی گذاشتن قبور اولیاء الهی، گنبد و بارگاه اولیاء الهی و غیره هستش، بر سر اون نفش قبر صحابه پیغمبر مثل حجر ابن عدی هستش. این مسائل مسائل اختلافیه وهابیت و بقیه مسلمان ها هستش. حالا شما دلیل دارین، دلیل بیان بکنید. بفهمید
آقای وحدتی، من یه خواهشی از شما دارم. این چند موردی که آقای عباسی الان در واقع ویژگی های وهابیت رو گفتن، شما اینها رو قبول دارید یا نه؟
شما میگه هر جنایتی که انجام شده شما میگه وهابیت
هست؟ نه این الان ایشون چند مورد رو گفتن، بس زیارت، بس توسل، بس
نفس
قبر. اهل سنت هم قبول نداره توسل، هیچی اهل سنت قبول نداره.
یه لحظه دوستان مونیتور من نمایش بدن، اجازه بدین.
توسل رو قبول نداره اهل سنت یا شما قبول ندارید؟
آقای وحدتی شما محمد عمر سربازی رو میشناسی یا نمیشناسی؟
چرا میشناسن.
خب آفرین. یه لحظه دوستان مونیتور من نمایش بدن. دوستان آزاق فرمان الان تا این یه لحظه دوستان مانیتور رو نمایشتن. ببینید این کتاب فتاوا منبع العلوم کوهوند کی نوشته؟ ببینید اینجا من اینه، میبینید تصویر رو؟
کابل.
بله محمد عمر سربازی، درسته؟ خب
بله.
اینجا من اینجا صفحه جلد اول صفحه 287. خب سوال شده فرق ما بین مسلمانان اهل سنت و وهابیت چیست؟ خب ایشون گفته بین اهل سنت و وهابیت از جهت دین فرقی نیست، وهابی و سنی هر دو مسلمانن. بین وهابی نجدی و میان مقلدین مذاهب چند فرق هست؟ اول اینکه وهابی ها قائل به تقلید نیستند، دوم اینکه تصوف را منکرند، سوم توسل بالاموات را مطلقا نفی میکنند و و و. ببینید اینجا هم 2 ذی حجه 1414 هجری اینجا هم نوشته محمد عمر نویسنده فتوا خودشونه. میگه وهابی ها توسل و قبول ندارن.
اصلا اینکه وهابیت رو قبول داره ایشون خودش فرقون میگه، یعنی که وجود داره دیگه.
یعنی وهابیت وجود داره و فرقی هست. وقتی میگه وهابی ها توسل و قبول ندارن، یعنی اهل سنت قبول دارن دیگه.
بله.
این محمد عمر سربازی داره اینو میگه. حالا شما میگی اهل سنت توسل قبول ندارن؟
ندارن.
خب این فتوای
نه آقای وحدتی داره وحدتی. خودش قبول نداره
آقای وحدتی. من یه مورد دستون نشون میدادم، شما اگر این رو قبول کردی که اگه نه که بحث مخاطبه پیدا میکنه، شما خلیفه دوم رو قبول دارین یا ندارین؟
خلیفه دوم چرا قبول دارین؟
خیلی خب، من یه روایت به شما نشون میدم، دوستان تصویر مونیتور من رو اگه لطف کنن، البدایت و نهایه ابن کثیر، این البدایت و نهایه جلد هفتم این کتاب، اجازه بدین جلد هفتم صفحه 205. اصاب الناس قحط فی زمن عمر ابن الخطاب فجاء رجل الی قبر النبی، این پیامبری که از دنیا رفته به قبرش داره توسل پیدا میگه. اصاب الناس قحط فی زمن عمر ابن الخطاب زمان خلیفه دوم، شخصی آمد کنار قبر پیغمبر، یا رسول الله استسق الله لامتک فانهم قد هلكوا، برای امت طلب باران کن که هلاک شدند. خطاب به چی؟ خطاب به قبر پیامبر. فاتا رسول الله فی المنام فقال ائت عمر فقرعه مني السلام، پیامبر در خواب او آمد بهش گفت برو سراغ عمر، خل سلام رو بهش برسون، اخبرهم انهم مسقون و قل له علیک بلکیس الکیسکو، بگو باران خواهد آمد، سیراب خواهید شد، فقط سخاوت به خرج بده. فعت الرجل فاخبر عمر فقالو یا رب ما آلو الا ما عززتو ان، و بعد میگه و هازا اسنادون صحیح. خلیفه دوم نگفت فلانی تو مشرک شدی، چرا رفتی کنار قبر پیغمبر، از خدا طلب میکردیم، پیامبر مرده، توسل جایز نیست. آقای وحدتی گفته توسل جایز نیست، اینو بهش نگفت، گفتش که خدایا من لیاقت ندارم، من صلاحیت ندارم، آمد تشکر کرد و گفت، و اینم میگه و هازا اسناد صحیح. ابن کثیر میگه اسنادش صحیحه. حالا توسل به قبور، توسل به پیامبر بعد از وفات رو شما قبول دارید یا ندارید؟
بعد از وفات خیر، بعد از وفات من قبول ندارم. شما من
خیلی ممنون، شما قبول ندارید، خلیفه دوم قبول داره. خیلی ممنونم که نظری دارین ارائه میکنید که صحابه پیغمبر و خلیفه دوم خلاف این نظر رو، ابن کثیر سلفی دمشقی هم خلاف این نظر.
آقای وحدیدی پس چطور میگید شما عمر رو قبول دارید؟
خب اگه این نوشته خود حضرت عمر بوده؟
بله دیگه، مگه ندیدید سندش رو؟
شخص وقتی میاد پیش خلیفه دوم، یه بار دیگه نشون بدین تصویر رو، ایشون هنوز مثل که متوجه روایت نشدن، میگه آمد پیش عمر، عمر بهش
براشون نگفت. توضیح بدی، یه شخصی اومد پیش عمر گفت چه خوابی دیدم،
رفتم که رفت کنار قبر پیغمبر. آره. میگه رفت فجاء الرجل الی قبر،
رفت کنار قبر پیغمبر. بله،
رجل از صحابه،
رجل هم از صحابه. بعدم طلب یا رسول الله استسق الله لامتک، برای امت طلب باران بکن که هلاک شدن. و بعد خواب پیامبر میبینه که برو پیش خلیفه دوم، میاد پیش خلیفه دوم. خلیفه دوم اینجاها یه نوعی تشکر میکنه، به هیچ عنوان نمیاد بگه که تو اشتباه کردی، چرا رفتی کنار قبر پیغمبر، چرا توسل پیامبر، تأیید میکنه کار او رو. و بعد ابن کثیر دمشقی از علمای معتبر اهل سنت میگه این اسنادش صحیحه. حالا شما میگی من توسل رو قبول ندارم، شاید ظاهرا میخواین روایات رو نپذیرین، شاید میخواین مطالب رو نپذیرین.
خب آقای وحدتی، ما الان نزدیک 13 دقیقه خدمت شما بودیم.
آقای عباسی یه سوال داشتم فقط.
خب آخه نه، اینو تکلیفشو معلوم کنید.
خب آقای عباسی، این بود که
آقای وحدتی اجازه بدید
مثلا
آقای وحدتی شما تا تکلیف این موضوع رو مشخص نکنید، سوال بعدی رو نمیتونید مطرح کنید. این مدرک و سندی بود که از خلیفه دوم مطرح شده بود، شما میگین اینو قبول ندارید.
خب معلوم
مثلا ما شما اختلاف داره. خب نه، با ما که اختلاف نداریم، ما که اصلا با شما نظرمون فرق داره.
ما شما اختلاف داره. آیا من
آقای وحدتی جواب سوال ما رو بدید،
به شما توهین کنه
آقای وحدتی.
خب
آقای وحدتی اگر این سوال ما رو جواب میدید در خدمتتون هستیم، والله خداحافظی میکنیم. بگید این نکته ای که آقای عباسی سند آوردن از خلیفه دوم، شما اینو قبول دارید یا نه؟
بعد ما شبکه وسال فارسی یا وسال یا کلمه رو میبینیم همه ایشی.
آقای وحدتی با شما خداحافظی میکنیم، جواب سوال ما رو ندادید، خداحافظتون باشه. ظاهرا ایشون وهابی بودن دیگه، با توجه به شرایط دیگه ها
دیگه. به هر حال اگه قراره که روایت به این واضحی و نپذیرن، بگه آقا من فلان شبکه دارم. آخه خب یه اسنادی یه دلیلی بگو آقا شما حرفت اشتباهه به این دلیل. یه نکته باید بگم بالاخره وقتی ما روایت
زیادی هم بله پشت خط هستن، دوستان هم اشاره میکنن، به خاطر همین ما فرصت نداریم. آقای نعیمی از بیرجن بیننده بعدی ما هستن که از شیعیان هستن، سلام میکنیم به شما، شبتون بخیر بشه.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم آقای نعیمی.
خدمت جناب آقای اسماعیلی و جناب آقای عباسی و جناب آقای روستایی.
علیکم السلام.
من وقتی تعمد وقت سریعا میرم سر صحبت.
خواهش میکنم.
ازم حضورتون درباره صحبت‌های همین آقای وحدتی که میگن ما وهابی و سنی یکیان. ازم من 40 سال در زاهدان زندگی کردم، با اهل سنت نشست و برخاست داشتم. هیچ اهل سنتی ندیدم که با شیعه و شیعه کشی اصلا موافق باشه و کشتن شیعیان را نمیدونم واجب بدون حق تا شیعه را بکشه بیره بهشت و اینا. چطور شما میگید وهابیت وجود نداره؟ وهابیت عقیده داره که حق تا شیعه را بکشه میره بهشت. دوم، شما کلیپ آقای سلمان حدادی رو ندیدید که خودش میگه من وهابی بودم، من به من گفتن که حتی بمب خودم میخواستم ببندم خاطر مریضیم و حق شیعه رو بکشم.
بله آقای نعیمی پشت خطید؟
بله
بله
صدا میاد؟
بله بله صداتون رو داری.
عرایز منو شنیده؟
بله بله بله.
خواهش میکنم، من ترجم میکنم این آقای که میگن وهابیت و اهل سنت یکیه. به خدا من دارم قسم جلاله میخورم، والله تالله بالله که اهل سنت با وهابیت دوتا. وهابیت فرقه ضاله گمراه و گمراه گرست، اهل سنت ابدا چنین نیست. و من الان خودم دو تا دوست اهل سنت دارم که من در مسجد اونا میرم، اونا هم در مسجد ما آمدن در مراسم ختم مادر خانم من شرکت کردن و منم در مراسم ختم برادر اونا شرکت کردیم، با هم هم نماز خوندیم، هیچ مشکلی هم با هم نداریم. اما متاسفانه اینا کسایی که میان میگن اهل سنت وهابیت یکی، اصلا اینا واقعا هیچی انگار ندیدن و نشنیدم. چرا گوشو چشمشونه میبندن؟ عزیز من سنی به خدا که با شیعه مشکلی ندارد. چطور این آقایون اهل سنت زاهدان بعد از کلیپ آقای سعید چندانی آمدن همشون گفتن که امام زمان هست، قبول داریم. ما چند نفر از علمای اهل سنت اعتراف کردن؟ آیه اسماعیلی شما میدونید دیگه. بله
بله زیاد بعد از اینکه ایشون شفا پیدا کردن تو همون منطقه زاهدان خیلی ها بله پذیرفتن.
بله چطور امام زمان آقای چندانی رو که شفا میده و اصل اساسی شیعه است و تمام اهل سنت اونو قبول کردن و اون کلیپ آقای چندانی واقعا سرگذار بوده، اینا را تمام اهل سنت تایید کردن، ولی وهابیت میگه افسانه است، میگه امام زمان افسانه است. آقای اهل سنت شما امام زمان افسانه میدانید؟ ابدا اینطور نیست. شما که علماتون همه تون دیدین که تایید کردن امام زمان را، شما چرا میگید که سنی و وهابی یکی؟ ابدا اینطور نیست.
آقای نعیمی جان از شما ممنون هستیم.
این عرایز رو خواستم عرض کنم که بدونن که با اهل سنت ما مشکلی نداریم، مشکل ما وهابیت که الان بلای جان یه یهودی شده توی اسلام. و سلام علیکم. من فقط یه سوال دیگه هم داشتم اگر اجازه. از جناب آقای اسماعیلی آقای روستایی خواستم ببینم اینی که اینا فقط علم کردن ما به حساب مشرک، اینا یعنی فقط بهانه شرک رو، یعنی وصله ناجور شرک رو به شیعه میکسونن که بله توسل و نمیدونم از این حرفای چیز اینا. آقا جان شما دو ما خدا شده من دیدم که اهل سنت خیلی ها به امام رضا رفتن و جاهای تبدیل کردن. من اینا رو به چشم دیدم. من متاسفانه بعضی حالا اینا تحت تاثیر اون شبکه وصال ناحق یه مش دوزی و عرض فلان اینا کرده.
درست.
حالا متاسفانه میان این افار مطرح میکنن
ده.
و اینا هیچ به خدا دروغ است. الله بالله تالله.
آقای نعیمی جان ممنونیم از شما.
وهابیت دوتاست. و السلام علیکم و رحمت الله.
آقا درود بر شما. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدی ما آقای ملک‌زاده هستن از عزیزان اهل سنت از زاهدان. سلام علیکم آقای ملک‌زاده.
سلام علیکم.
در خدمتتون هستم.
دکتر سیف مرزی جواب گفتم عزیزم.
درود بر شما. خواهش میکنم.
اولا علیکم السلام هاشم خود از اولا من افتخار میکنم به ایرانیمون.
آقای ملک‌زاده اگه لطف کنید صدای گیرندتون رو تلویزیون رو ببندید از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید که بتونیم با هم صحبت بکنیم.
اولا من افتخار میکنم به ایرانی بودنمون. دوما این که ما سنی و شیعه برادرن.
بله.
یعنی هیچ گونه یعنی چیزی ندارن با هم. ما در شهر مرزی جاغ نشستیم. یعنی دیشه من از گوش به طرف سلوان می اومدم ازدهی از برادران بسیجه ایمون که بلوچ هستم سرکرده تو هم بلوچ هست اومدن. یعنی من از دیشه تا امروز یعنی بدون سحری بدون روز باز کردم من پشتم این تا امروز ساعت 12 من را باید کردم از تو کوهای چیز کوستفی من نساری خوزن نه چیز روز باز کردم. یعنی من گفتم بابا اینجوری نکنی. یعنی به خاطر این که خودشون یعنی سرکرده ما باید مهاجر همین برادران بلوچمون هستند که بسیج تحویل گرفتن. یعنی من با دو گالون دیشب یعنی تا صبح بدون سحری پشت همین چیز موندم تا امروز تو اومدم. فقط همین آهیت میکنم برسو به مسئولین که ما اینجوری بودیم دیشب.
درست آقای ملک‌زاده از شما ممنون هستیم. خدا نگهدارتون باشه. تشکر میکنیم از اینکه تماس گرفتید و اون فکر و اندیشه درونی خودتون رو به بینندگان ما هم در واقع گفتید و بیان کردید و انتقال دادید. خدا نگهدارتون آقای ملک‌زاده. خب باشون خدافظی کردیم. آقا مهدی از ساوه پشت خط هستن فکر کنم. خدمت رو سلام میکنم آقا مهدی.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما آقای اسماعیلی و آقای روستایی و
سلام علیکم ورحمت الله علیکم.
اون یکی حالا ببخشید من کارشناس دیگه
جناب استاد عباسی هستم.
آقای عباسی ایشالله که موفق باشید تو کارتون. یه موردی خدمت رو خواستم عرض کنم که راجع به این کلیپ هایی که پخش کردین.
بله.
لطف کردین البته این کلیپ هایی که پخش میکنین اون چهره واقعی وهابیت رو نشون میدین که مشخص میکنین اینا چه آدمایی هن. آقای شهادت رو به شهادت رسوندن. من یه چیز میخوام خدمت وهابیت بگم به تمام وهابیا، به تمام دشمنان اسلام بگم. چرا بخوام شیعه رو جدا بکنم؟ به تمام دشمنان اسلام دارم اینو میگم. میگم ای دشمنای اسلام یه آقای شهادت رو به شهادت رسوندن به اون وضع. یه مصر کلن به هم ریخت و بدتر از خودشونو به خودشون مسلط کرد. یه ذره به خودتون بیایید، یه مقدار به خودتون بیاد آقایون هاشمی، آقای خدمتی و هر کسی که شما نمیدونم از انگلیس دارید نون میخورید، از کجا دارید نون میخورید، یه ذره به خودتون بیایید. اگر این چیزایی رو که دارید میبینید شبکه حالا ولایت هست یا هر شبکه شیعه و هر شبکه که واقعا راست دارن میگن، این حرفا رو با دلیل به شما میگم و شما قبول نمی کنید، من یه چیز میخوام بگم. فقط اینو میتونم بگم شکماتون از حرام پر شده که سخن حق رو نمیتونید. یعنی یه جوری شده که انگار مهر به اون قلبتون خورده، مهر به اون گوشتون خورده و واقعا و واقعا و واقعا اینو میتونم بگم که واقعا انگار تلسم شدید شما ها. و نمیدونم چی بگم که واقعا فقط میتونم اینو بگم که اگر اینا را قبول نکنید، اگر سخن حق و سخن خدا را قبول نکنید، سخن ائمه را قبول نکنید که سخن ائمه همون سخن خداست، اگر قبول نکنید واقعا آخرش من اینو میتونم بگم مرگه و به بدترین وجه.
درست.
اینو به فکر خودتون باشید.
مهدی جان خیلی متشکرم از شما.
فقط خواستم اینو خدمتتون عرض کنم و از برنامه‌تون خیلی تشکر میکنم.
ممنونم. درود بر شما. خیلی زحمت کشیدید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب استاد عباسی یک دقیقه اگه نکته ای هست.
بله من فقط در تکمله صحبت آقا مهدی میگم که
حالا این رو خواهش میکنم از این آقایون این فرصت رو غنیمت بشمارن. ماه مبارک رمضان هست، ماه پر خیر و برکتی است، ماه نزول قرآن هست. اگر دریچه‌ای در قلبشون راه باقی گذاشتند، کسانی که به هر حال گرایش پیدا کردن، کسانی که به هر حال تصور میکردن تا حالا اینها میخوان اونها رو به ساحل هدایت ببرن، کسانی که فریب اینها رو خوردن، به هر حال اینجا میتونن این ایشون از اصطلاح تلسم استفاده کرد، اینجا میتونن این تلسم رو بشکنن، بیان و به حقیقت گرایش پیدا بکنن، به واقعیت گرایش پیدا بکنن. هیچ چیزی نجات بخشتر از تعالیم نورانی قرآن و اهل بیت نیست. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. این ماه رمضان بهترین فرصت هست، مناسبترین فرصت هست برای بازگشت، بازگشت به خدا، بازگشت به اون واقعیت و حقیقت و دور شدن از این انحرافات، که این انحرافات ثمرش همون است که آقا مهدی هم در صحبتشون اشاره کردن، کسانی که اونطور فاصله گرفتن چطور شهادت شهاته دامنشون رو گرفت و اونها رو بیچاره کرد.
آقا خیلی متشکرم جناب سروسایی، شما اگه نکته پایانی خیلی کوتاه بفرمایید.
چشم، خیلی کوتاه عرض می‌کنم. اینها من اعتقادم اینه، این آقایون اگر یه روزی دست از تزویر و از این دروغ پردازشون بردارن، چه بسا امیدی به هدایتشون باشه. اما تا زمانی که اینطور به دروغ پردازی و تزویر و حیله و نیرنگ می‌پردازن، همونطوری که بعضی شبکه‌های خودشون دیگه آبروشون رو بردن، گفتن اینها چه کار هستن، اینها نخواهند، یعنی هدایت نخواهند شد و به همین وضع ادامه میدن. من امیدوارم که به برکت این ماه رمضان اینها هم سر عقل بیان و تعصبات جاهلی رو کنار بگذارن. و فقط یه نکته‌ای بود در مورد اون سوالی که ایشون یکی از بیننده‌ها پرسیدن در مورد اون حکم رضاعت الکبیر که ما عرض کردیم در برنامه کلمه طیبه این رو زنگ بزنن. اما من خیلی کوتاه
تمام شده، حالا
وقت نداریم بگیم،
ان شاء الله تو برنامه بعدی. دستتون در نکنه. خیلی متشکرم از شما، از شما ممنونم جناب استاد عباسی. از محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند هم ممنون و سپاسگزار هستم و واقعا عذرخواهی میکنم. ده ها نفر عزیزان پشت خط اومدن زنگ زدن، حالا یا تلفن اشغال بود یا نشد که جوابشون رو بدیم. دوست داشتیم باهاشون صحبت بکنیم اما دیگه فرصت نشد و خیلی بینندگان ما هم زیاد. ان شاء الله عمری باشه در برنامه‌های بعدی. تو لحظات افطار و سحر حتما ما رو دعا کنید، تو لحظات معنوی و ملکوتی که براتون پیش میاد اگه قطره اشک جاری شد ما رو هم دعا کنید. التماس دعای خیر داریم ازتون. خدا نگهدارتون باشه.